ترسید از اون موقعی که همچه اتفاقاتی در کشور بیفته.
یکی طبقه های محرومی بودن، یکی همون جوانان خام انقلابی حزب اللهی.
اینا هستن که بازی خراب کنن، اینا هستن که دست رو دارن خط میزنن. ما انسان های تندرو لازم داریم.
برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست های تلنگر. یه معنایی از تندروی ما نقل کردیم. تندروی گفتیم دو نوعه، یه نوعش بسیار ستایش شده، تندروی که به معنای این است که شخصی از سابقون از سابقونه، یه سارون فلخیراته، داره معبرها رو باز میکنه، داره مینها رو شناسایی میکنه، داره خونسا میکنه، داره جامعه میانه رو یا کندرو رو اتهام متوجه جریانی میکنه. این از اون تندروی های خیلی خوبه. یه چیز دیگه ای ما داریم به نام تندروی، اون انحرافه. اصلا ما گفتیم این معنایی که میانه رو و امت وسط بودن، در مقابلش معنای دیگه ای هست که اون آدم منحرفیه. اون حتی اگر تندرو باشه و حزب اللهی تندرو باشه، یه نقشه رو درست نخونده باشه و اشتباه بره، این یک تندرو منحرفه. خب اینجاست بعضی ها از ما سوال کردن، گفتن آقا بالاخره ملاکش چیه؟ لاکه این تندروی ها چیه؟ به کی میگیم تندرو؟ تندرو منحرف به کی میگیم؟ ببینید اصلش بالا برید پایین بیای، تهش میرسید به اینی که اون فهمی که ولی داره و اون نقشهی که ولی داره. کدوم ولی داره؟ ولی حی حاضر. ببینید ما اصلا چرا ولی حی حاضر میخوایم؟ چون که ولی ها ممکنه نقشه های متفاوت داشته باشند، حتی به دلیل اینکه در شرایط مختلفی قرار میگیرن نقشه هاشون گاهی اوقات متفاوت میشه. بالاخره امام حسن و مجتبی یه نقشه دارن، امام حسین یه نقشه دیگه ای دارن، ولو که اینا همه توی نقشه بزرگه، ولی برای کسی که داره این نقشه ها رو میفهمه نقشه ها متفاوته. برای همین بعضی بودن به امام حسن میگفتن چرا نمی جنگید، به امام حسین میگفتن چرا صلح نمی کنید، چون که نقشه ولی حی حاضر مهمه. اون موقعی هم که امام حسین شیعه امام حسن بودن و داشتن همون نقشه رو جلو می بردن، این شیعه بودن و پیرو بودن به این معنا نیست که دقیقاً یه کار کردن. نه، شرایط زمانه گاهی اوقات دو جور مدل ایجاد میکنه. کما اینکه در قرآن ما داریم که حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوح، و ان من شیعته لا ابراهیم، شیعه نوح حضرت ابراهیم، اما نوح یه جوری عمل میکنه و ابراهیم یک جوری دیگه ای داره عمل میکنه. ما اون ولی حی حاضر فصل الخطابه، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. ما باید متوجه بشیم، بفهمیم، نقشه ها رو متوجه بشیم، آنچه که میفهمیم بگوییم. حتی به تعبیر خود حضرت آقا اصلا صحیح نیست و مورد توقع هم نیست کسی یک همه بگن یه جور باید بفهمن، نه، و یا خارج از فهم خودشون بخوان حرف بزنن. خیر، خارج از فهم خودشون هم حرف نمیزنن، باید داخل در فهم خودشون حرف بزنن. منتهای مراتب اونجایی که ولی فصل الخطاب میشه و شما نقشه او رو متوجه میشید و دستفرمون او رو متوجه میشید، کسی اگه دستفرمون خط بزنه، این تندروی منحرفه، نه تندروی و سابقون از سابقون. ولی کسی که نقشه رو متوجه میشه تندروه، درسته، تندروه در چارچوبه. بذارید یه مثال قرآنی بزنم. در سوره مبارکه قصص شما حضرت موسی یک شیعه داره، شیعیانی داره، معلوم کار تشکیلاتی میکنه حضرت موسی. دارد که یک موقعی وارد در شهر شد و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلا فوجد فیها رجلین اقتتلان هذا من شیعته و هادا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته علی الذي من عدوه فوکزه موسى فقضى علیه. وارد شهر شد، دید شیعش، اون شیعه تندروش، درگیر شده و یکی این فرعونیا، زودتر از موعد درگیری درگیر شده. خلاصه حضرت موسى رو طلبید، حضرت موسى تشبیه بردن و اون مشت معروف رو زدن، فوکزه موسى فقضى علیه، اونم مرد. فرداش باز دوباره اومدن، دارد که فس به حفل مدینته خواهف یه ترقب، وقتی که وارد اون شهر شدن دیدن که باز دوباره اون درگیر شده، فیدالله استنصر و بالامسی استسرخو. قال له موسی انک لغوی مبین. باز دوباره دیدن همونی که دیروز درگیر شده بازم دست به یخه شده، که حضرت بهش گفتن تو گمراه آشکاری، درسته تو شیعه منی ولی داری دست و خط میزنی، نقشه رو داری به هم میریزی و داری وارد یه عملیات میشی که نتیجه اون عملیات اون این شد که حضرت موسی مجبور به ترک اصلا اونجا شد و وارد یه پروسه دیگه شد. نقشه حضرت موسی اساسا عوض شد به خاطر کار یک شیعه تندرو. در اینجا تندرو یعنی منحرف. در اینجاست که باید به این نکته هم اشاره کرد، ملاک تبعیته. ملاک چیه؟ تبعیته. اگر طرف تبعه داره نقشه خانی میکنه. اینا عزیزان بدونید خیلی وقتا یک رهبر و یک ولی یک کارایی رو نمیتونه بکنه، یه حرفی اساسا نمیتونه او بزنه، تا یه حدی باید او حرف بزنه. خیلی وقتا داخل در کارهای معاونین خودش نمیتونه بشه و همه اینا. اینجاست که نقشه خانی مهمه، نقش طرح‌خوانی مهمه. طرح ولی باید مشخص بشه و کسی در تبعیت بره. وگرنه یعنی در نهج البلاغه امیرالمومنین هست که علی هم تو همین طرح و نقشه ها داره عملیات میکنه و میبینید که بعضیا میگن به امیرالمومنین میگن که انسرت سرنا معک، اگر تو بری ما هم میایم. مثل بعضیایی که فکر میکنن فقط نقششون این است که پشت سر ولی باید حرکت بکنه. خب اگه پشت سر ولی قرار تو حرکت بکنی، اگه تیر و مینی هم باشه پس باید به ولی بخور، به تو نباید بخوره دیگه. قرار نیست که ما که فقط پشت سر ولی حرکت بکنیم، باید نقشه ولی رو درست متوجه بشیم، کار رو درست متوجه بشیم. لذا در اون آیه داره ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، نباید یه جوری رغبت به خودت داشته باشی که او رو آماج تیرها بکنی و خودت آماج تیرها نشی، چون که او یه کارهایی رو نمیتونه بکنه، یه حرفایی رو نمیتونه بزنه، یه عملیاتایی رو نمیتونه او انجام بده، جایگاه نمیذاره. امیرالمومنین وقتی که بهش گفتن انسرت سر نامک، گفتن من اتقلقل و تقلقل قدح فی الجفیر الفارق، من بلنشم مثل تلق تلق تلق، مثلا یه دونه تیر خالی در ترکستان بلنشم خودم بندازم تو جبه ها. پس مملکت رو کی اداره کنه؟ انا قطب و رها، من قطب این آسیاب، من که نمیتونم هی این ور اون ور برم، که من جایگاه هم این ور اون ور رفتن نیست، امور به سمت منه و انا به مکانی، من سر جای خودم باید باشم. مملکت رو کی اداره بکنه؟ اینجوری نیست که اگه جنگه پس باید امیرالمومنین بره جنگ. نخه یه جایی هم نمیره جنگ. نقشش باید ببینه چیه. به خلیفه دوم هم در مشورت ها اشاره کردن که من برم جنگ، گفتن نه تو قطبی، قطب نمیره جنگ. ولی بقیه هم نباید برن جنگ چون که امیرالمومنین نمیره جنگ، نه تمام بقیه باید برن جنگ. این نکته اشتباهیه که ما خودمون رو بلندگو و میکروفون ولی میدونیم. این حرف اشتباهیه. ما شیعه ولی هستیم نه میکروفون ولی، که هرچی او گفت ما تکرار میکنیم فقط. بعدش هم به حساب این که دست ولی رو خط نزنیم، دست به هیچ اقدامی نمیزنیم، کرخت و همینجوری ماندیم که چه اتفاق بیفته. نخیر، دست به قبضه شمشیر همونجور که عمار بود، شمشیر تا نصفه از نیام بیرون آمده، معلومه ما میخواییم چی کار بکنیم. گفتن شمشیر غلاف کن، غلاف میکن. لذا اگر کسی دنبال ملاک میگرده که ببینه تندروه از سابقون از سابقونه یا تندروه منحرفه، این فقط عاملش تبعیت ولی الهیه. و ولی الهی رو اینو بدونید، جایگاهش چجوریه؟ مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز. مکان کسی که اینجا رو پر کرده، مکان نخ تسبیح یجمعه و یضمه، داره جمع میکنه این دانه های تسبیح و گرده هم میاره. فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا. اگر تسبیح ببره دیگه هیچی باقی نمیمونه، دیگه شما چیزی به نام دانه هم نداری، دانه های پخش و پلاه. لذا جایگاه ایشون، جایگاه ولی الهی، کسی که در این نقطه قرار میگیره، جایگاهی است که مسدد، مؤید. و برای همین است که دنبال جایگاه ولی الهی هستیم و تبعیت میکنیم. او کسی است که حتی اگر ذوالقرنین باشه و کوروش کبیر هخامنشی باشه به تعبیر علامه طباطبایی، خدا به او الهام میکنه. ما داریم که در آیات قرآن داریم قول نایا ذوالقرنین، ما به ذوالقرنین گفتیم چیکار بکنه با اینکه پیغمبر نبوده ذوالقرنین، احتمالاً کوروش کبیر هخامنشی بوده ولی یک فرد دادگستر رعیت پرور بوده، خدا به او کمک کرده، او رو تایید کرده، او رو الهام کرده. کما اینکه در روایات ما داریم کسی که اختاره الله، خدا اختیار میکنه او رو برای منافع عباد، او الهام میشه، مسدد مؤید، آدم مؤیده و با الهامات حرکت میکنه. برای همین است که وقتی که خدا سرنوشت 80 میلیون بلکه بیشتر به گردن ولی گذاشته، خدا حتما او رو داره تایید میکنه. این چیز خیلی عجیبی نیست، خدا حتما ایشون رو داره تایید میکنه و ما هم به تبع داریم ولایت الهی رو پذیرفتیم. البته یه نکته هست که بعدن خواهم گفت، آنچه که ما توقع داریم که ولی چه تصمیمی بگیره، خیلی وقتا به مشاورین ولی ارتباط داره، به والذین معه ولی ارتباط داره. ولی علی هم که باشه، او اگر در حقیقت یار به درد بخور نداشته باشه، یکم داشته باشه، میبینید که کمیت او لنگ در پیش برده اهداف خودش و ممکنه حتی تصمیمهایی بگیره، تصمیمها متناسبه با همون آدمهایی که میخوان این تصمیمهای او رو جلو ببرن. لذا یه عده دارن سوء استفاده میکنن برای تعللهای خودشون، که حالا بعدم میگم این آدمهایی که در حقیقت کند حرکت میکنن و انحرافشون تو کند حرکت کردن با ولی اتفاقا حرکت نکرده، میبینید برمیدارن روی کلماتی منشینن و خودشونو دارن توجیه میکنن. حضرت آقا میگن ما تعلل نمیکنیم، شتاب زدم عمل نمیکنیم. اون موقع اون کسایی که اهل تعللن اتفاقا این بیانات رو شاهد میگیرن، برای اینکه ببینید آقا فرمودن ما اصلا تعلل نمیکنیم. بله اون تصمیمی که ولی میگیره توش تعلل نداره، ولی اینی که آیا همه تعلل نمیکنن، جا نمیزنن، کوتاه نمیان، با دشمن دست نمیدن، هنوز تو فکر صلح با فرعون نیستن، ناممکنه هستن. لذا این بیانات رو دلیل نگیرید برای اینکه کندی ها و سستی ها و ترس ها، بسیاری از ترس ها هست که پشت نظام های منطقی و علمی خودشو جا میکنه. شما این یه حقیقتیه، شما نگاه بکنید سور قرآن رو، میبینید خدا با چه توپ و تشری بحث جهاد رو مطرح میکنه، بعدش یه ده برمیادن میگن اینو باید ببریم توی نظامات کارشناسی. ایشون ماذا قال آنفن، همین الان چی فرمودن؟ به نظر شما کارشناسی بود، کارشناسی نبود؟ بالاخره ببریم بررسی بکنیم شرایط رو. آقا میگی این عقلانیته، یه موقع راجع به عقلانیت صحبت خواهیم کرد. خیر، این عقلانیت نیست، این ترسیه که خودشو پشت سر عقلانیت جا کرد. فلذا عرضم رو جمع میکنم، در همین نقطه عرضم این بود، ما یه تندروی داریم، تندروی خوب، یه تندروی داریم، تندروی بد. ملاک چیه؟ ملاک پشت سر ولی حرکت کردن نیست عزیز من، ملاک تبعیت از ولیه و نقش خوانی ولیه. اینجاست که شما باید نقشه ها رو متوجه بشید و شجاعانه هم متوجه بشید، با شجاعت بخونید متنهای آقا رو، باید با شجاعت خوند متنهای قرآن رو، باید با شجاعت خوند. آدمای بزدل ترسو میبینید از این متنها به جای اینکه پازل رو تکمیل بکنن، میرن سراغ یه سری نقاطی میشینن که از توش فقط نرمش در میاد. یعنی این در نمیاد که آقا ما که جنگ طلب نیستیم، این که معلومه، منتهای مراتب ذلت پذیرم نیستیم، اینم باید معلوم باشه. این نقشه با هم دیگه باید خوانده بشود. انشالله که خدا ما رو از توابعین ولی خودمون قرار بده که حجتمون در نزد الهی بهترین حجت باشه. اون کسایی هم که دوروبر ولی هستن حلقه های میانی ولی گوشاشون تیز کنن. مسئولیتتون ده ها برابر توده مردم. انشالله باز هم راجع به این قضیه با هم صحبت کنیم. یا علی.